او فرشته ای ناظر نمی شود که ما اون فرشته را ببینیم لذا به پیامبر ایمان بیاوریم. لولا اون زدن الیه ملکون، چرا به سوی او فرشته ای ناظر نمی شود؟ فیکون معه نذیرا، تا همراه با او اون ملک و فرشته باشد و بیم بدهد و ما او را ببینیم که در اثر رؤیت این فرشته ما ایمان بیاوریم. چون این یک معجزه بزرگی است که فرض کنید رسول خدا سخن میگوید، جبرائیل هم در کنار او، همه مردم او را مشاهده کنند. خب وقتی که این طور بشود، این یک سند قطعی میشود. به عبارت اخرى اینها این طور به پیغمبر میگویند، اگر تو فرستاده هستی یه سندی بیار که فرستاده خدا هستی، سندی که اثبات می کند رسالت تو را این است که ما فرشته ای را در کنار تو ببینیم. وقتی که این فرشته را در کنار تو ببینیم، یقین پیدا می کنیم که پس تو چی هستی؟ فرستاده خدا هستی. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، یعنی این فرشته در کنار او باشد، ما این فرشته را رؤیت کنیم، ببینیم. وقتی که او را دیدیم و رؤیت کردیم، در این صورت 100% ایمان می آوریم، چون در کنار او یک سند زنده ای از عالم غیب وجود دارد که حضرت جبرائیل باشد. هر کسی حضرت جبرائیل را ببیند، بله ایمان می آورد. پس بناهن علاهازا این ایراد دومه. چرا خدا تو را تأیید نمی کند به یک فرشته ای؟ حاصل کلامشون این است. چرا خدا تو را با یک فرشته ای تأیید نمی کند؟ اگر خدا این کار را بکند و تو واقعا فرستاده خدا هستی، کسی که شخصی را به جایی میفرستد او را تأییدش میکنه. چرا خدا تو را تأیید نمی کند که از اون ملائکه با تو کسی را همراه کند؟ ماها هم اون ملک و فرشته را ببینیم. خب وقتی که ببینیم دیگه ایمان میآوریم دیگه. اگر تو فرستاده هستی، چرا یک چنین سند معیدی در کنار تو وجود ندارد؟ این ایراد جلسه گذشته اگر یادتون باشه عرض کردیم. این دو تا ایراد که در این آیه کریمه پشت سر هم ذکر شده، در قرآن کریم خداوند متعال در این سوره جواب اینها را نداد. عرض کردیم دلیلش این است که این ایرادها قبلا ذکر شده و جواب اونها هم داده شده در آیات متعدد، که خداوند علی اعلی دیگر نیازی به تکرار جواب در ما نحن فیه نمی‌بیند. همین ایرادها را بیان فرموده و دیگه جوابی. همین ایراد دوم که عرض کردیم دست کم در 5 جای قرآن مطرح شده، که من اینها را آدرس هایش را ثبت کردم اینجا برای شما بخوانم که ببینید این ایرادی که در اینجا همین که ملکی پیامبر را تأیید کند، عرضم به حضور شما در سوره های دیگه در 5 مورد این معنا ذکر شده و اون وقت بعدا جوابش را انشاءالله عرض خواهیم کرد. اولین مورد سوره انعام آیه 8. در سوره مبارکه انعام این همین مسئله تکرار شده که مشرکین گفتن لولا انزل علیه ملک، چرا با این پیغمبر ملک و فرشته ای نازل نمی شود. مورد دوم در سوره هود آیه 12 لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، لولا انزل علیه کنز، چرا گنجی از آسمان بر پیامبر نازل نمی شود، او جاء معه ملک، چرا همراه با او فرشته ای نمی آید. سوم در سوره حجر آیه 7 لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، خطاب به پیغمبر میگوید مشرکین لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، چرا ملائکه را پیش ما نمی آوری اگر تو راست میگویی که فرستاده خدا هستی؟ اگر فرستاده خدا هستی باید ملائکه همراه تو باشند. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. چهارم سوره اسراء آیه 92 اینجا هم شبیه همین اعتراض بر پیغمبر اکرم است، او تأتی بالله والملائکه قبیلا، گفتن ما به تو ایمان نمی آوریم مگر این که تأتی بالله، خدا را بیاوری، ول ملائکه و ملائکه و فرشتگان را بیاوری، قبیلا، قبیلا یعنی در قبال و در جلوی روی ما، اینها بیان در جلوی روی ما، ما اینها را ببینیم، بعدن به تو ایمان میآوریم. پنجمین مورد سوره مؤمنون آیه 24، ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خدا میخواست در تایید پیغمبر خودش لانزل ملائکه، ملائکه ای را نازل میکرد. پس چون ملائکه را نازل نکرده همراه با این پیغمبر، نتیجه میگیریم که اون پیامبر، این اقلن پنج مورد هست که ما با یک استقصاء و تتبع ناقص این پنج مورد را پیدا کردیم. شاید تتبع کامل تری بشود، موارد بیشتری را پیدا کنیم که اینها دائما به پیغمبر این ایراد را میگرفتن که تو برای تأیید خودت یه فرشته ای را بیاور، که ما این فرشته را ببینیم. وقتی که ما این فرشته را ببینیم، به سرعت به تو ایمان میآورد. خب این حاصل این ایرادی است که در اینجا عرض کردیم. در سوره فرقان جواب داده نشده، ولی خداوند علی اعلی در سوره دیگر از این درخواست و از این اعتراض مشرکین بر رسول خدا دو تا جواب داده. جواب اول و دوم، جواب اول آیه اش را میخوانم، توضیحی میخواهد که این توضیح را باید عرض کنیم برای عزیزان. جواب اولی که داده شده در سوره انعام آیه 9، آیه 8 اعتراض را خدا نفرموده، آیه 9 خداوند جواب میدهد، ولو انزلنا ملکا، گفتن لولا انزل علیه ملک، حالا خدا جواب میدهد، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ما فرشته ای را نازل کنیم دیگه مسئله تمام میشود و به اونها مهلتی داده نمی شود. خب این آیه چه می خواهد؟ چجوری جواب اینها را می خواهد بدهد؟ جمع این توضیح این آیه یک مقدمه کوتاه فلسفی می خواهد که خدمت عزیزان عرض کنیم تا جایگاه این آیه روشن بشود. آیه می فرماید شما از ما فرشته می خواهید؟ اگر ما فرشته را نازل کنیم کارتون تمام است، دیگه تمام می شود، مهلتی برای شما وجود نخواهد دارد. خب این چجوری جواب اینها می شود؟ خوب دقت کنید این نکته ای چه عرض میکنم. و اون نکته این است که فرشتگان از عالم غیب هستند و موجودات عالم تجرد هستند. انسان ها از عالم شهادت و موجودات عالم ماده هستند. موجود مادی نمیتواند موجود غیبی و مجرد را ببیند مگر اینکه همسنخ با او بشه. خوب عنایت بفرمایید این مقدمه تا جواب این آیه خوب روشن بشه. تکرار میکنم، فرشتگان و ملائکه موجودات عالم غیبند، مال عالم تجردند. انسانها مال عالم شهادت و عالم ماده هستند. اگر یک موجود مادی بخواهد مجردی را ببیند، باید همسنخ او بشود، یعنی باید وارد فضای عالم تجرد بشود تا بتواند او را مشاهده کند. رو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. هر چی که میخوام ببینیم باید سنخیتی باشه. مادامی که سنخیت نباشد رؤیت تحقق پیدا نمی کنه. توجه فرمودید. وقتی که میخواهیم یه شیئی را ببینیم، یه شیئی را ادراک بکنیم، باید تو فضای او قرار بگیریم. و الا اگر در فضای او قرار نگیریم، رؤیت و ادراک تحقق پیدا نمی کنه. حالا انسان وقتی میخواد فرشته را ببینه، این باید مجرد بشه. باید بره تو فضایی که فرشته در اون فضا قرار گرفته است. توجه فرمودید. خب تجرد انسان دو جور میشه. یه وقت انسان مؤمنه، با اختیار خودش به دستورات خدا عمل میکنه، در همین عالم به نشأه تجرد میرسد، روحش متعالی میشود، ملائکه را در همین عالم میتواند با روح خودش مشاهده کند، یعنی روحش مجرد میشود، ارتقا پیدا میکند، با اینکه جسد مادی دارد اما روحش میتواند ملائکه را ببیند، با اونها گفتگو کند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هنوز نرفتن در بهش، همینجا با ملائکه صحبت میکنند، چون مجرد شده است، روحش را تعالی بخشیده.
از فضای تعین و محدودیت عالم ماده خلق می کند خودش را، یعنی روح خودش را بیرون می برد. می تواند این کار را بکند. توجه فرمودید، افرادی هستند این چنین که اینها در همین دنیا دارای موت اختیاری هستند، یعنی خودشون را قبض روح می کنند، روح را از بدن جدا می کنند به اذن الله تبارک و تعالی. اینها می توانند ملائکه را ببینند چون شرطش حاصل شد. انسان‌هایی که کار کردن رو نفس خودشون، تعالی بخشیدن به نفس خودشون، تتنزل علیهم الملائکه شدن، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن پروردگار ما خداست و بر این کلمه ایستادگی کردن، مجاهده با نفس کردن، شیطان را عقب زدن، در برابر اعمال نفسانی ایستادگی کردن، استقامت کردن. اینها میتوانن ملائکه را همینجا ببینن. دسته دوم انسان‌های معمولی هستند مثل بنده و دیگران، کسانی که به فضای تجرد نرسیدن. اینها اگر قرار باشد ملائکه را ببینن باید بمیرن و وارد آدم غیب بشن، چون اختیارن که خودشون وارد نشدن. اگر قرار باشد که این دسته دوم ملائکه را ببینن قضی الامر، باید بمیرن و وارد عالم برزخ بشن تا ملائکه را ببینن. بر اساس این مقدمه خداوند به مشرکین میفرماد شما که انسانهای عادی هستید، روی نفستون که کار نکردید، ادعای بلندی هم دارید، میخواهید فرشته های ما را ببینید. لو انزلنا ملکا، اگر ما بخواهیم فرشته ای نازل کنیم که شما او را ببینید، لغزی الان، باید بمیرید دیگه، چون راهی برای دیدن غیر از این برای شما وجود ندارد. شما یه تقاضای بزرگی کردید که قابلیتش را ندارید مگر بالموت. انسان وقتی که بمیرد قطعا ملائکه را میبینند، چه مؤمن باشد چه کافر باشد، چون دیگه وارد عالم غیب شده دیگه. ملائکه موجودات عالم غیبند، هر کسی نمیتواند اون موجودات را ببیند مگر وارد اون فضا بشود. وارد اون فضا شدن برای انسانهای مؤمن مشکلی ندارد، کار کرده رو نفس خودش، تعالی پیدا کرده، زحمت کشیده، خداوند به عنوان پاداش او را با ملائکه محشور و مأنوس میکنه. اونها در همین دنیا هم که هستن با ملائکه مأنوس هستن. رسول خدا که جبرائیل را میبیند روحش تعالی دارد. امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره که جبرائیل با اینها صحبت میکردن، روح اینها در همین عالم تعالی پیدا کرده، میتونن در همین نشعه ماده که هستن با روح خودشون، با اون موجودات روحانی و معنوی ارتباط برقرار کنن، یعنی وارد عالم غیب بشن چون کار کردن. اما انسانهای معمولی چطوری همچین تقاضای بزرگی را میکنه؟ خب اگر این تقاضای بزرگ را میخوام بکنیم، شرطش این است که چی بشیم؟ وارد عالم غیب بشیم. و ما انسان‌های معمولی چجوری وارد عالم غیب بشیم؟ بالموت هست دیگه، راهی دیگه نداره، باید بمیریم، از این نشأه ماده بریم در عالم انسان‌ها را ببینیم. لذا می‌فرماید ولو انزلنا ملکاً لغزی الامر ثم لا ينزل، اگر ما فرشته‌ای را برای شما بخواهیم نازل کنیم با این وضعیتی که شما دارید، با این حالتی که شما دارید، مرد تنها راه بشه که بمیرید، از این عالم خارج بشوید، وارد اون عالم بشوید، ملائکه را ببینید. با این روح کثیف، با این روح مظلم، با این شرکی که وجود مشرکین را گرفته، خدا میفرماید شما چجوری میخواید ملائکه را ببینید؟ مگه ملائکه چیز دم دستی هستن که هر کسی بتواند اونها را ببینه؟ ملائکه موجودات پاکن، نورانی ان، طیب و طاهرن. انسان مادامی که آلوده به قاذورات است اختیارا نمیتواند ملائکه را ببیند. پاک بشود چرا میتواند ببیند؟ توجه فرمودید، ولی پاک نشده نمیتواند الا بالموت، مگر اینکه بمیرد و قضی الامر بشود و اینجا بدنش را بگذارد، وارد عالم غیب بشود. اونجا هم ملائکه را که ببیند، تازه ملائکه عذاب را میبیند، ملائکه رحمت را هم نمیبیند. توجه فرمودید که در آیه کریمه قرآن داریم الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونها رو قبض روح میکنن در حالی که اینها به نفس خودشون ظلم کردن. قالوا فیما کنتم، کجا بودید؟ چه کردید؟ سرمایه های وجودی را تباه کردید. فیما کنتم، چه میکردید شما؟ در چه اموری غوطه ور بودید؟ قالوا عذر میارن، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم، ما بیچاره بودیم، ما راهی نداشت. قالوا الم تکن، به گفتگوی ملائکه هست با اینها، ولی چه؟ بعد الموت، نه در حال حیات، چه قابلیت نیست. این مشرکین عجیب ادعای بزرگی داشتن، یک امری را از پیغمبر تقاضا میکردن که ابدا صلاحیتش را نداشتن مگر بمیرن و این صلاحیت را پیدا کنن. لذا خداوند علی اعلی در اینجا این جواب را میدهد که این تقاضای شما خیلی بزرگتر از دهان شماست، خیلی بزرگتر از حد شماست و شما هرگز نمیتوانید ملائکه را ببینید مگر روی نفستون کار کردید، مگر روحتون رو تعالی بخشیدید، مگر وارد فضای عالم تجرد شدید که بتوانید مجردات را مشاهده کنید. شما که این کار را نکردید پس باید بمیرید تا این بشه. وقتی هم که بمیرید قضی الامر ثم لا ينذرون، به شما دیگه مهلت داده نمی شود و اونجا دیگه جای ایمان هم برداشته می شود. ولو ایمان می آورد انسان حین الموت، ولی اون ایمان اضطراری هیچ ارزشی ندارد. توجه فرمودید. پس این جواب اول، خلاصه جواب اول، خلاصه کنم جواب اول، خداوند در پاسخ تقاضای اینها که چرا ملک و فرشته ای با تو نازل نمی شود، ما او را ببینیم و به تو ایمان بیاوریم، خداوند می فرماید شما قابلیت رؤیت ملائکه را ندارید با این وضعیت خرابی که دارید. ملائکه را هر کسی نمی تواند ببینید. جواب دوم، دوم این جواب را بدیم عرضمون تمام بکنیم. جواب دوم در این آیه کلمه است، متاسفانه آدرسش رو فراموش کردم یادداشت کنم، حالا آیهش رو میخوانم، آدرسش رو فراموش کردم متاسفانه. خداوند علی اعلی میفرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. خداوند در پاسخ می‌فرماید حتی اگر ما ملائکه را بر اینها نازل کنیم میگن ما ایمان می‌آوریم ولی اینها ایمان نخواهند آورد. روحیه استکباری که در اینها هست با توجه به اون روحیه تکبر و استکبار اینها ایمان نمی‌آورند و الا پیغمبر اسلام مگر معجزه نداشت. خب شما معجزات را دیدید، اگر ایمان می‌خواد بیارید به همان ایمان بیاورید. در برابر همه مگه شق القمر نکرد رسول خدا؟ ماه را در میان آسمان به دو نیمه کرد، گفتن این دین رو نیمه از هم جدا کن، رسول خدا اشاره فرمودن رفتن کرد اینها را به هم بچسبان، رسول خدا اینها را به هم چسبانیدن ایمان آوردن کلا و هاشا. چون اینها تقاضاهای از روی استکبار است، اینها آدمهایی نیستن که در برابر رسول خدا موضع نرم و لگنی داشته باشن و الا معجزات رسول خدا یکیش کافیه برای اینکه انسان ایمان بیاورد. خدا در این آیه میفرماید اگر ما ملائکه را نازل کنیم کلمهم الموتا، مرده ها با اینها صحبت کنند و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، هر چیزی را که اینها میخوان در برابرشون ما حاضر کنیم و اینها را قرار بدیم ما کاملیم، ابدا اینها ایمان نخواهند آورد. اون روح استکباری که در وجود اینها هست اجازه نمیدن، میگن اگر این کارو بکنیم ما ایمان میآوریم. به پیغمبر میگفتن آقا امیرالمومنین در خطبه قاصعه بیماری استکبار را وقتی که مطرح می‌فرمایند که استکبار مانع از چقدر توجه هر بودی سعادت‌های انسان می‌شود، خدا نکند که انسان گرفتار استکبار و لجاج و تکبر بشود. حضرت در خطبه قاصعه این نکته را بیان می‌فرمایند، می‌فرماید من در محضر رسول خدا بودم، مشرکین قریش اون صنادید و بزرگانشون ابو جهل و ابو سفیان اینها آمدن پیش پیغمبر، در حالی بود که رسول خدا در بیابانی بودن در کنار درختی ما اونجا نشسته بود. به رسول خدا گفتن اگر تو یه اعجازی بکنی ما به تو ایمان می آوریم. خطبه قاصعه نهج البلاغه هست. رسول خدا فرمودن چی؟ به رسول خدا گفتن اون درختی که اونجا هست اون با یه فاصله یه درختی بود، اون درخت توجه فرمودید بیاید پیش تو و با زبان گویا شهادت بدهد به رسالت. رسول خدا فرمودن اگر این کارو بکنم ایمان می آورید؟ گفتن بله. پیغمبر فرمودن ولی من می دانم شما ایمان نمی آورید، ولی از ما به اتمام حجت این کار را می کن. آقا امیرالمومنین فرمود رسول خدا اشاره کردن به اون درخت و خطاب کردن ایت ها شجره ان کنت تؤمنین بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول داری بیا پیش من به شهادت. امیرالمومنین می فرمود به خدا قسم مثل اره ای که بر روی چوب گذاشته باشن میکشن صدای خشخش میکنن، این درخت همینطور زمین را شکاف با صدای خشخش ارگونه آمد پیش پیغمبر در محضر رسول خدا به گونه ای که شاخه های او افتاد بر روی بدن مبارک رسول خدا، منم کنار پیغمبر بودم شاخه ها روی بدن من افتاد، با زبان فصیح شهادت به وحدانیت و رسالت خدا داد. رسول خدا می کردم اینا فرمودن خب ایمان بیاره. گفتن نه، بگو این نصفش برگردد عقب، نصفش اینجا پیش تو بمان، یعنی درخت دو نیمه می شود، یه نصفش اینجا بماند یه نصفش برگرد. رسول خدا به درخت هم کردن که این کار درخت دو نیمه شد، نصفش اینجا نصفش برگرد. فرمودن ایمان بیاره. یه نگاهی به هم کردن گفتن این مرد ما را سحر کرده، یعنی جوابی که در اینجا دادن اینه. آقا امیرالمومنین میفرماید من گفتم یا رسول الله انا اول من آمنه بک و صدقک، من اولین کسی هستم که به تو ایمان و تو را تصدیق میکنم بر این که تو این کار را به قدرت پروردگار انجام دادی و عبد صالح خدا هستی، نبی خدا هستی. اونها رو کردن به پیغمبر از باب استهزا، گفتن مگر همین بچه سال تو را تصدیق کنم، چون امیرالمومنین 13 سالش بود، مگر همین بچه بی مقدار و بی ارزش تو را تصدیق کنم و الا هیچ کس تو را تصدیق نخواهد. خب دیگه معجزه از این بالاتر شما میخواد؟ حالا فرض کنید اینها ملائکه رو هم ببینن، برمیگردن میگن هادا سحر، این ما را سحر کرد. بیماری جای دیگر است، اینها بهانه است. بیماری در درون قلب است که همون استکبار و لجاجت است. خدا نکند امضا مبتلا به بیماری استکبار و لجاجت بشه. اگر خود خدا جلوی انسان حاضر بشود قبول نمی‌کنه. نهایتش این است که ما را سحر کرده، جادو کرده، شعبده و چشمندی انجام میدن، میراند که این نیست ها، ولی این کار را میکنه. اگر انسان به بیماری استکبار گرفتار بشود هیچ آیه و نشانه ای را قبول نمی‌کنه. مگر فرعون نیست؟ عصا در برابر او اجرها میشود، ید بیضای حضرت موسی را میبیند، 9 آیه بیینه خداوند برای او نازل کرده، 9 آیه. هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی این مقدار آیات و بیانات نداشته، ولی شما میبینید فرعون ایمان نمی آورد. خود بنی اسرائیل که در وهله اول ایمان آوردن بعداً به حضرت کافر میشود. اینها یه چیز دیگری است، اینها بهانه جوییه. کسی که زیر بار نمیخواهد برود بهانه می آورد. ملائکه را ببینید، خدا را ببینید، گنج داشته باشید، باغ داشته باشید، اینها بهانه جویی است، اصل جای دیگر است. عیب در اون دل است، اشکال در اون قلب است. قلب انسان مستکبر خاضع نمی شود هر چی هم که بیاد. خدا می فرماید برید جای دیگر را درست کنید. بهانه جویی نکنید ما خدا را ببینیم، فرشته را ببینیم، کذا. شما اینا را ببینید ایمان نخواهید آورد. نهایت برمیگردید بگید سحر است. آقا خود قرآن کریم از حیث فصاحت و بلاغت برای اونها واقعا اجازه، یعنی واقعا اینها میگفتن اجازه. هر روزم این قرآن در برابر اینها و میدانستن پیغمبر به شخص عمومی، این قرآن هم با این اعجاز، یعنی این قرآن یه چیزی بود که روزانه معجزه روزانه ای بود که اینها میدیدند و میخواندند و مطالعه میکردند و میشنیدند. خب اگه میخوان ایمان بیارید همین کافیه دیگه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، اگر کسی هم نیست هزار حرف به درد نمیخوره. خداوند در این آیه دوم جواب میدهد که این تقاضاهای شما بهانه جویی است، نه اینکه شما سند بخواهید. سند بهتون نشان دادی، اگر اهل سند هستید همون سندهایی که نشان دادی برای شما کافیه. اگر اهل سند هم نیستیم 1,000,000 سند هم که برای شما بیانیم پدر شما. بنابراین اینها بهانه است. خلاصه جواب دومی که خداوند میفرماید این تقاضاهای شما از روی بهانه است، ای و ایراد جای دیگر است و اون مشکل قلبی و مرض و بیماری درونی شما هست که خاضع در برابر آیات خدا نیستید و با وجود این بیماری هیچ آیه و نشانه ای برای شما سودمند نخواهد بود. خب ها با تمام کلام فی آیت سابعه، انشاءالله به حول قوه الهی جلسه بعد توفیقی باشد، آیه سامنه را مطرح خواهیم کرد که ادامه همین اعتراضات بر نبوت رسول خدا هست. که صلواتی خط بفرمایید. برویم سراغ بحث اصولی که در ما موضوعی داشتیم. بحث اصولی ما در رابطه با واجب نفسی و واجب غیری بود. گفتیم واجب غیری تعریفش آن است، اون واجبی که به خاطر رسیدن به یک واجب دیگری مولا او را واجب کرده، توجه هم مثل وضوع. و اما واجب نفسی اون واجبی است که مولا به خاطر رسیدن به واجب دیگری او را واجب نکرده. خب این واجب نفسی گفتیم خودش دو جور می شده. یک وقت این واجب نفسی محبوبیت ذاتی دارد مثل معرفت الله. یک وقت این واجب نفسی محبوبیتش به خاطر مصالحی است که بر او مترتب می شود، فوائدی که بر او مترتب می شود، مثل تعبدیات و توسلیات. مثلا نماز که محبوب و مطلوب است مطلوبیت ذاتیه ندارد. مطلوبیت نماز به خاطر چیه؟ فوائد و مصالحی است که بر او مترتب می شود. طبق مبنای عدلیه احکام تابع اون مصالح هستند. مادامی که اون مصالح نباشد حکمی از طرف خداوند جعل نمیشه. خب وقتی که این بیان را گفتیم در واجب نفسی قسم دوم اشکال شده که اگر واجب نفسی به خاطر مصالح باشد پس این دیگه واجب نفسی نیست، بلکه این خودش میشود واجب غیری، چون خودش که مطلوبیت فی حد ذاته ندارد. به خاطر اون مصالحی که ما را به اونها میرساند این مطلوبیت پیدا کرده. پس دقیقا مثل وضو میشود نسبت به نماز. خود نماز هم نسبت مصالحی که بر نماز مترتب میشود مقدمه اونها میشود، پس این میشود واجب غیری. پس ما در شریعت مقدس اسلام چند تا واجب نفسی داریم؟ یه دونه فقط داریم و اون واجب نفسی چیه؟ معرفت الله. بقیه همه میشن واجب غیری. این اشکالی بود که در باب واجب نفسی وارد شده. و اما جواب عن هذا الاشکال، دو تا جواب داده شده. جواب اول جواب شیخ اعظم بود که دیروز برای عزیزان گفتیم و از این رد میشنیم. جواب ثانی جواب صاحب کفایت میفرماید الاولا فی الجواب، بعد از این که مناقشه میکند در جواب جناب شیخ، میفرماید اولا در جواب از این اشکال این است که اینطور بگوییم. خوب دقت کن. صاحب کفایه میفرماید درست است که این واجبهای نفسی به خاطر اون مصالحی که بر اونها مترتب میشود واجب شده اند، ولیکن خود این واجبات نفسی عنوان حسنی بر خودشون منطبق میشن. یعنی خود نماز یه عنوان حسنی بر خودش منطبق می شود غیر از اون مصلحتی که برش مترتب می شود. پس صلات دو تا حیثیت پیدا می کنه. یکی این که عمل حسن فی حد ذاته، یکی این که یترتب علی الصلات مصالح و فوائد. به خاطر اون عنوان حسنی که بر خود صلات منطبق می شود واجب نفسی می شود و هیچ منافاتی ندارد، که در عین این که خودش با عنوان حسنی برش منطبق می شود فوائد و مصالحی هم بر او چی بشود؟ مترتب بشود. پس واجب نفسی بودن این واجبات به خاطر اون مصالح و مفاسد نیست، به خاطر این است که بر عنوان صلات بر خود این صلات عنوان حسن منطبق می شود. روزه بر خود روزه، یعنی قطع نظر از اون مصالح ها، صرف نظر از اون مصالح و مفاسد، بر خود روزه یک عنوان حسنی منطبق می شود و این عنوان هم مستقل است، یعنی کاری به اون مصالح و مفاسد دارد یا ندارد. چون که این عنوان حسن مستقل است و بر خود صلات این عنوان حسن منطبق می شود، لذا صلات می شود چی؟ واجبه؟ واجبه نفس. غایت الامر، خوب دقت کنید، غایت الامر صلات می شود، ببینم یادتون هست یا نه، واجب نفسی، دنبالش بگید، تحیعی، احسن، واجب نفسی تحیعی می شود. یادتون هست در وجوب تعلم چی گفتیم؟ گفتیم وجوب تعلم واجبان نفسیان تحیعی. واجب نفسی گاهی از اوقات زمین ساز برای واجب دیگری می شود. خودش واجب نفسیه ها، اما زمین ساز برای واجب دیگری می شود. پس بنابراین در باب تعبدیات و توسلیات که مصالحی و فوائدی بر آنها مترتب می شود این گونه می گوییم که این واجبهای نفسی علت این که غیری نیستند به خاطر این است که بر این واجبهای نفسی عنوان حسنی منطبق می شود مستقلن، یعنی قطع نظر از اون مصالح و مفاسد. بر خود صلات یه عنوان حسنی منطبق می شود ورای اون مصالحی که بر اون مترتب می شود و صلات به خاطر این عنوان حسن واجبه، بگید واجبه. اما در وجوب غیری اینطور نیست. در وجوب غیری دیگه عنوان حسن مستقلی بر اون منطبق نمی شود. الا سه تا واجب غیری داریم که بر اینها وجوبه، بر اینها عنوان مستقلی منطبق میشه. خب انشاء بعداً بحث خواهیم کرد، همین یکی دو جلسه دیگه این را بحث خواهیم کرد، چون اونجا توضیح میدیم دیگه اینجا این مطلب رو الان توضیح نمیدهیم. واجب غیری اون واجبی است که بر خود اون واجب عنوان حسن مستقلی منطبق نمیشه، الا سه تا واجب غیری که استثنا شده، وضو و تیمم و غسل. این سه تا واجب غیری ولی بر اینها عنوان حسن هم منطبق میشود، اما این عنوان حسن در وجوب غیری اونها مدخلیتی نداره. پس بناهن علاوه صاحب کفایه میفرماید به این شکلی که گفتیم چی میشود؟ اشغال مندفع میشود. پس این واجب های نفسی اگرچه مصالحی بر اونها مترتب میشود، ولی این واجب هایی که در شریعت مقدسه هست چون بر اونها عنوان حسن مستقلی منطبق میشود، بنابراین هیچ منافاتی ندارد که در این حال واجب نفسی باشند و همچنین زمینه ساز اون مصالح و مفاسد هم باشند. میشه واجبه، بگید واجبه نفسیه تهیعی میشود به خاطر اون عنوان حسنی که بر خود اینها منطبق میشه. بعد که این را میفرماید آخرش میفرماید فتعملی میزن. این فتعمل اشاره به چیه؟ خوب دقت کنید، فتعمل اشاره به این است که درست است بر این واجبات نفسی عنوان حسن منطبق می شود، ولی این عنوان حسن به خاطر همون مصالح است نه مستقلا، یعنی صرف نظر از اون مصالح مستقلا اینها عنوان حسن داشته باشند نه معلوم نیست. صلات عنوان حسن برش منطبق می شود و قبول داریم، ولی عنوان حسنان بگی دنبالش مستقل، یعنی برای اون مصالح نه، اینطور نیست. عنوان حسنی که بر صلات منطبق می شود قبول دارید بر روی چشم، اما این عنوان حسن به خاطر همون مصالح است، ورای اون مصالح جدای از مصالحی که بر صلات مترتب می شود خود صلاتی عنوان حسنی برش منطبق می شود مستقل نه، لخیر معلوم نیست، ولی ما یقین نداریم به این معنا. همین مقدار که شک داشته باشیم دیگه این دلیل کفایت نمی کن. لذا یک فتعملی صاحب کفایی به این جواب خودشون میدن. جواب صاحب کفایه اونجایی صحیح هست که بر صلات یه عنوان حسنی منطبق بشود با قطع نظر از فوائدی که بر صلات مترتب می شود، تنها عن الفحشاء و المنکر، قربان و کل طبیعی، عمود و دین، کذا و کذا، یعنی همه اونا رو بذاریم کنار، خود صلات فی حد ذاتها عنوان حسن برش منطبق بشود. کجا ما بفهمیم همچین چیزی را؟ اونی که ما یقین داریم که این عنوان حسن به خاطر اون مصالح و مفاسد، توجه فرمایید، ورای این مصالح بازم صلات یه عنوان حسنی داشته باشد، صوم یه عنوان حسنی داشته باشد، فی غایت اشکال. اینم بحث فتعمد، این را تطبیق کنیم بحث عوض می شود، انشاءالله بحث بعدی را مطرح خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. فالاولا ان یغار، بعد از این که مناقشه فرمود در جواب شیخ، اولا در جواب از اون اشکال این است که انیوها ان الاثر المترتب علیه، اثری که مترتب می شود علیه یعنی بر اون واجب، اثر یعنی همون مصالح و مفاسد، اثری که مترتب می شود علیه یعنی بر اون واجب، و ان کان لازما، اگر چه اون اثر واجب و لازم هست، الا ان ذل اثر، الا این که صاحب اثر، صاحب اثر یعنی همون صلات و صوم یعنی همون واجب ها، الا ان این صلات و صوم که دارای این مصالح هست، لما کان یعنی اون ذل اثر معنونن به عنوان حسن، خودش معنون می شود به یک عنوان حسنی که یستقل العقل به مدح فاعله، یستقل یعنی صرف نظر از اون مصالح ها، صرف نظر از اون مصالح عقل مستقل است به مدح فاعلهی، یعنی فاعل اون ذل اثر که همون واجب باشد، بل به ذم تارکهی، عقل مستقل است به مذمت کردن کسی که ترک کند اون واجب را. خب چون ذل اثر اینطوره، لما کانه این ساره جزای اون لما میشه، لما کانه معنونن به عنوان حسن ساره یعنی اون ذل اثر متعلقا للایجاب به ما و کذالک، یعنی به ما هو معنون به عنوان حسن، چون معنون به عنوان حسنه خودش وجوب چی پیدا میکنه؟ نفسی. غایت الام وجوب نفسیه تهیعیه که ما رو با اون مصلحت هم میرسانه. ولا ینافیه منافات نداره، ضمیر ینافیه میخوره به معنون به عنوان حسن بودن. لا ینافی معنون بودن به عنوان حسن کونهو، یعنی کون این واجب مقدمتن لامر مطلوب واقعا، که مقدمه هم باشد برای یک امر. ببینیم دوستان چی معنا میکنن امر مطلوب، یعنی چی؟ احسن همون مصلحت. مقدمه باشد لامر مطلوب یعنی برای همون مصلحتی که واقعا. اما به خلاف الواجب الغیری، اما واجب غیری معنون به عنوان حسن نیست، فقط مقدمه است دیگه، خودش در حد ذاتش عنوان حسنی ندارد. به خلاف الواجب الغیری لتمحض وجوبهی، به خاطر اینکه متمحض است وجوبهی، یعنی وجوب این واجب غیری، فی انهو در این که این وجوب لکونهی، یعنی به خاطر این است که اون واجب غیری مقدمتن لواجبن نفسی، دیگه این واجب غیری عنوان حسنی برش منطبق نمی شود. الا در سه مورد، همون وضوع غسل و تیمم که بعدا انشاءالله به بحثش می رسیم. الا توجه فرمودید و هادا ایزن هادا، یعنی این که مقدمه برای واجب نفسی هست، لا ینافی ان یکون، ضمیر ان یکون میخوره به اون واجب غیری، لا ینافی ان یکون اون واجب غیری معنونن به عنوان حسن فی نفسه. این اشاره به همون طهارات ثلاثه که بعدن بحثش رو میرسیم ها، وضوع و غسل و تیمم در این که مقدمه صلاتن اما معنون به عنوان حسن هستن. بعدا انشاءالله بحثش خواهیم رسید، حالا اینجا توضیحی نمیدهیم، انشاءالله همونجا توضیحش خواهیم داد. و هادا ایزن لا ینافی ان یکون اون واجب غیری معنونن به عنوان حسن فی نفسه الا انهو، شن چنین است لا دخل لهو، یعنی اون عنوان حسن لا دخل برای اون عنوان حسن فی ایجاب غیری، در وجوب غیریش این عنوان حسن مدخلیتی نداره. و لعله یعنی لعل ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی همین عنوان حسن. و لعله ما ذکرنا مراد و من فسره ما، مراد اون کسی است که تفسیر کرده از واجب نفسی و واجب غیری را، به ما امر بهی لنفسه. امر بهی لنفسه بگیم یعنی چی؟ بگید با توضیحی که ما دادیم، یعنی امر بهی لعنوان حسنه، لنفسه یعنی بزنیم به اون عنوان حسن. و واجب غیری را تفسیر کردن ما امر بهی لعجل غیره، یعنی اونی که عنوان حسنی برش منطبق نمی شود. وقتی که اینطور گفتیم فلا یتوجه علیه الاعتراض، پس متوجه نمی شود علیه، یعنی بر این تفسیر اعتراض، همون اشکالی که گفتیم. اعتراض چیه؟ به ان جل الواجبات لولا الکل، جل یعنی اکثر، اکثر واجبات، اگر نگوییم همه واجبات، یلزم ان یکون من الواجبات الغیریه، همه اینها باید از واجبات غیری باشد، چون همه واجبات به خاطر مصالحه، پس اینها مقدمه برای اون مصالح، همون اشکالی است که کردیم. فان المطلوب النفسی، مطلوب نفسی یعنی اون که محبوبه فی حد ذاته باشد، گفتیم محبوبه فی حد ذاته چیه؟ معرفت الله. فان المطلوب النفسی قلما یوجد فی العوامه، خیلی کم یافت می شود در عوام. فان جلها یعنی اکثر این عوامر مطلوباتون لعجل الغایات، غایات یعنی اون مصالح و فواید، مطلوب هستن این عوامل به خاطر اون مصالحی که هی خارجتون عن حقیقتها، این غایات خارج است عن حقیقتها یعنی حقیقت عوامل، از حقیقت عوامل بیرون است، پس این عوامل مقدمه برای وصول به اون مصالح می شود، پس همه اینها باید واجبه غیری باشه. این اعتراض جواب تصاحب کفایی می کنند با توجه به اون چیز گفتیم، دیگه این اعتراض متوجه نمی شود. چرا؟ چون میگیم این اکثر الواجباتی که در اینجا هستن، درسته که مصلحتی بر اونها مترتب میشود، ولی اینها معنون هستن به عنوان حسن مستقل، به این کلمه مستقل دقت کنید، یعنی ورای اون مصالحی که بر اونها مترتب میشه، اینها در حد ذاتشون عنوان حسن منطبق میشود، وقتی که عنوان حسن منطبق شد اینها میشن واجبه بگید واجبه نفسی، اگرچه مصالحی هم بر اونها مترتب میشود که میشه واجب نفسی تحیعی میشود، اشکالی ندارد، بازم اینها میشود واجب نفسی. فتعمل فتعمل که نه، این عنوان حسنی که گفتیم تمام درسته بر صلاح عنوان حسن منطبق میشود، ولی این عنوان حسن به خاطر همون مصالحشه، و الا ورای اون مصالح بازم یه عنوان حسنی بر صلاح منطبق میشود. نخیر ما به این دلیل و علمی داریم یا نداریم؟ نه. خب انتهى الكلام در این واجب نفسی و واجب تعریفشون و جوابه. مطلبی که الان وارد می شویم عنوانش رو بگیم، 4-5 خط هم بخوانیم انشاءالله، تفصیل بحثش بعدا میاد. عنوان بحث را داشته باشید، توجه کنید، عنوان بحث حمل الوجوب، حمل الوجوب علی النفسی عند الشک، حمل الوجوب علی النفسی عند الشک. توضیح و ذالک، حالا این عنوان را توضیح بدهیم. اگر ما بدانیم واجبی واجب نفسی است مشکلی ندارد، و ها کذا اگر بنامید واجبی واجب غیریست باز هم مشکلی ندارد. اما الکلام کل الکلام اونجایی که شرح کنیم، میدانیم واجب است اما نمیدانیم که این واجب واجب غیریه یا واجب نفسیه، نمیدانیم که این واجب چه جور واجبی هست، آیا این واجب واجب غیریست یا این که واجب واجب چیه نفسی. اینجا چه باید کرد؟ عند شک چه باید بکنید؟ در اینجا مرحوم صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف اینطور میفرماید، میفرماید به نظر ما بایستی به اطلاق صیغه مراجعه کنیم، و اطلاق صیغه اقتضا میکند نفسیت را، اطلاق صیغه اقتضا میکند نفسیت را. یعنی اگر ما شک کردیم مولای امری کرده، نمیدانیم این امر مولا امر نفسیه یا امر غیریه، باید این را حمل بر چی بکنیم؟ نفسیت بکنیم. به دلیل چی؟ به دلیل اطلاق صیغه. خب چجوری این اطلاق صیغه؟ خوب دقت کنید، اینطور میفرماید صاحب کفایه، میفرماید تقریر مطلب را که اطلاق چجوری ازش نفسیت استخراج میشه، صاحب کفایه میفرماید وجوب غیری یعنی اون وجوبی که مشروط به یک وجوب دیگر است، ولی وجوب نفسی اون وجوبی است که مشروط به وجوب دیگر نیست. این هست دیگه، توجه فرمودید، واجب غیری به اون وجوبی گفته می شود که مشروط به یک وجوب دیگر است که اون ذل مقدمه باشه، اما واجب نفسی واجبی است که وجوب او مشروط به شیء دیگری نیست. حالا صاحب کفایه می فرماید مولا اگر در مقام بیان باشد، مقدمات حکمت، مولا اگر در مقام بیان باشد و قرینه ای را بر شرطیت ذکر نکند، معنایش این است که این واجب مشروط به چیزی نیست. مشروط نیست یعنی واجب نفسی میشه. تکرار میکنم، مولا اگر در مقام بیان باشد، قرینه ای و غیری بیان، معنایش این است که این وجوبی که مولا در صیغه در قالب صیغه بیان کرده مشروط به شرطی نیست. مشروط به شرط نباشد همون واجب نفسی می شود، چون واجب غیری احتیاج به شرط دارد، چون واجب غیری احتیاج به شرط دارد احتیاج به بیان زائد دارد، اما واجب نفسی احتیاج به شرط ندارد، پس معونه زائد و بیان زائد هم نمی خواهد. توجه فرمودید، پس از جریان مقدمات حکمت چی را نتیجه می گیریم؟ نفسیت را نتیجه می گیریم. این حاصل کلام صاحب کفایه است. اندد دوران تکرار می کند، عند دوران الامر بین الغیریه و النفسی مقتضا مقدمات الحکمه النفسیه، مقتضای مقدمات حکمت چی میشوند؟ نفسیت میشوند. ولیکن شیخنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکال کرد، فرموده است به اطلاق صیغه نمیشود تمسک کرد، نمیتوانیم به اطلاق صیغه تمسک کنیم و نفسیت را اثبات کنیم، برخلاف صاحب کفایه که میگه به اطلاق صیغه تمسک میکنید و از اطلاقش چی را ثابت میکنید؟ نفسیت را. شیخ فرموده اصل نمیشه، اینجا مشکلاتی وجود داره. شیخ اعظم فرموده اینجا در اطلاق صیغه مشکل وجود داره و نمیتوانیم به اطلاق صیغه تمسک کنیم، پس یا شیخنا چه کار کنیم؟ فرموده به اصل عملی باید مراجعه کنیم. اصالت الاطلاق نمیتوانید اینجا مراجعه کنید. چه اشکالی دارد؟ جلسه بعد انشاءالله اشکالش را خواهیم گفت، چون مفصل است، مطلبش مفصله. حالا همین 4-5 خطی که الان گفتیم اینا تطبیق کنید دیگه، وقتمون هم تمامه. ثم انه لا اشکال شنچنین از هیچ اشکالی نیست فی ما اذا علم به عهد القسمین. عهد القسمین یعنی چی؟ واجب غیری و واجبه بدانیم، چه خب میدانیم، خب مشکلی نداره. و اما اذا شد کفی واجبه انه، یعنی این واجب نفسی یا غیری، فتحقیق. این اشاره به ضعف کلام شیخ است. تحقیق یعنی حرف صحیح این است، فتحقیق ان الهیئت، هیئت همون صیغه است، صیغه امر را بهش هیئت میگن، ان الهیئت و ان کانت موضوعه لما یامهما، هیئت وضع شده است برای اون چیزی که یامهما، یعنی هم شامل نفسی میشود هم شامل، قبلا گفتیم هیئت وضع شده است برای مطلق طلب، اما از طلب نفسی و طلب غیری. الا ان اطلاقها، یعنی اطلاق هیئت، یقتضی کونه، یعنی کون واجب را نفسیه، واجب باید واجبه. چرا؟ فانه این واجب لو کان شرطا لغیره، اگر این واجب شرط برای غیرش بود، یعنی واجب غیری بود، لوجبت تنبیه علیه، واجب بود تنبیه کند علیه، یعنی بر این شرط، علی المتکلم الحکیم، بر متکلم حکیم واجب است که این را چیه؟ بیان. اگر بیان نکرد معناش این است که این واجب مشروط به چیزی؟ مشروط نیست، یعنی واجب نفسیه. پس بنابراین واجب غیری بیان میخواهد و واجب نفسی احتیاج به بیان، هر چیزی که احتیاج به بیان نداشته باشه از خود مقدمات حکمت در می آید. پس اطلاق هیئت اقتضا می کند چی را؟ نفسیت را. توجه فرمودید. و اما ماقیل، که این فرمایش مرحوم شیخ است که جلسه بعد، و الحمدلله رب العالمین.
بالاخره اینجا جواب چی شد؟ در این کنبازی به همه دیم نمیشه یه نظر این محلوم شیخ داشتن جامو رد کرد، خودشون هم گفتن که با این فتح اولی که شو سرد این هم رد شد.
بله
چی شد بالاخره؟ بالاخره واجب غیری شد چی شد؟
اینها واجب نه، حالا راه حلی که آقایون دیگه بیان کردن، راه حلی که آقایون بیان کردن گفتن ملاک نفسیت و غیریت خود خطاب مولا هست. اگر در خطاب مولا گفت مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی این واجب را مقدمه شی دیگری قرار داد، از اون چی می‌فهمیم؟ اما این صلات و اینها را شارع در کلام خودش مقدمه برای شی دیگری قرار نفس میشن. نه
حالا بگی چیزی خاطر این که این واجب نفسی ما واجب تحقیقه، یعنی در اساس اون هست
بله،
ولی اون واجبه، ولی کسر خود مسئلت که بر ما واجب نیست.
بله
یعنی نمیتونه این نماز واجب غیری بشه بر اون مسئلت، چون کسر اون مسئلت بر ما واجب نیست. بر ما بر اون
این صحابه کفایه میدان اگر کسر اون مسئلت واجب، پس خود نماز هم نباید واجب باشه. اگر اینطور هست
حسابی که همین مستقیم ندارم داریم این که واجبه.
چه چی؟
که
پس باید مسئلهش هم واجبه. شما که آخه میگید احکام تابع مسائل هست و از این برم میگید نماز واجبه، پس به اون مسئلت ملزمه هست.
الان فرق وضو با نماز چیه؟ وضو مقدمه هست برای یک واجبه دیگه، ولی نماز نمیتونه مقدمه باشه برای کسب اون مسئلت.
خب مسئلت نماز مثلا چیه؟ تنها عن الفحشاء و النهی عن المنکر که واجبه دیگه، که این نماز هم به خاطر اون واجب میشه. اگر اون مصالح واجب نباشه پس چرا نمازش واجب میشه؟
بالاخره اگه میشه نماز بود که تنها عن الفحشاء و المنکر نباشه.
بله امکان نداره نماز صحیح حتما تنها عن الفحشاء و المنکر
به حد یعنی خدا نمیپذیره.
چرا
نمازی که میخونم تنها عن الفحشاء و المنکر این همه منکرات انجام میدم نمازم میخونه؟
ببین در حد خودش اون کسی که نماز میخونه در حد خودش همون نمازش رو از یه مرحله از فحشاء و منکر نهی میکنه. متوجه این نمازش چقدر به اصطلاح ثقل داره؟ یکی از نماز این همینطوریه، به همین اندازه همین نماز این، یعنی این آقا اگه همین نماز نخونه یه فحشاهای بدتری انجام میده. و الا نماز صحیح به حد اندازه خودش تنها هست، همان فحشامان میکرده. خب اگه حضور قلب زیادی داشت اونجا خیلی تنها هست، اگه کمتر باشه کمتر باشه تا حتی همون کسی که سرسری هم نمازشو بخونه بالاخره همین ارتباط نیمبندی که با خدا داره یه ایمانی داره که همینجا جلوی خیلی از چیزاشو میگیره.
خیلی ممنون.